آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 11 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 3 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 1 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود، سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی را خواهد چونید، برنامه بعدی جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهد چونید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ارزیابی انتخابات تاجیکستان از سوی ناظران بین المللی. تأکید برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بر لزوم ادامه آتش بس در غزه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان. و هشدار یونیسف درباره تاثیرات فاجعه‌بار جنگ رژیم صهیونیستی بر کودکان در جنوبی لبنان. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. ناظران بین المللی آمادگی تاجیکستان به انتخابات را ارزیابی کردند. قانونگذاری تاجیکستان که روندهای انتخابات را تنظیم میکند به تمام معیارهای دموکراتی موافقت میکند، گفت کاتب جنرالی شورای مجمع بین پارلمانی اتحادیه دولتهای مستقل دیمیتری کابیتسکی. روز 2 مارس در تاجیکستان انتخابات پلته پایانی پارلمان برگزار میشود. ناظران بین المللی آمادگی تاجیکستان به آوازدهی در پیش استاده را ارزیابی کردند. توری دیمیتری کابیتسکی دبیر کل شورای مجمع بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل با سپوتنیک تاجیکستان توضیح داد. نمایندگان کشورهای اتحاد با آمادگی به انتخابات پارلمانی بهای بلند دادند. برای هنرمندان در تاجیکستان گرانت پرزیدنتی جدا می شود. در تاجیکستان در مجموع 20 گرانت رئیس جمهور برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی تأسیس داده شده است. در تاجیکستان آزمون برای دریافت گرانت پرزیدنت اعلام گردید، خبر می‌دهد وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. منبع افزود گرانت پرزیدنت برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی تأسیس داده شده است. باید گفت جمعاً 20 گرانت پرزیدنتی برای سال 2025 جدا گردید است و هر یک گرانت با اندازه تا 25,000 سومانی برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی روانه کرده می شود. وزارت دفاع روسیه بخشیده به 82 سالگرد غلبه بزرگ طرح ملتی مدیایی نو را راه اندازی کرد. در این باره دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه خبر داده است. لایحه در اساس اسناد مخفی از صندوق بایگانی مرکزی وزارت دفاع روسیه تهیه شده است که قبلا دسترسی عامه نبود. در این مواد صحیفه های نامعلوم ترجمه حال قهرمانان، کارنمایی های جنگی آنها آشکار کرده می شود. مراسم گرامی داشت شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای محور مقاومت اسلامی در خانه فرهنگ ایران در راولپندی با حضور مقامات ایرانی و شخصیت های برجسته پاکستانی برگزار شد. سخنرانان این همایش اظهار داشتند که شهید نصرالله سرباز حقیقی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبری معظم انقلاب بود. همکارمان هاشمی از راولپندی گزارش می دهد.
بزرگ داشت مجاهد کبیر مقاومت در شهر راولپندی. مراسم گرامی داشت شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای محور مقاومت اسلامی در خانه فرهنگ ایران در راولپندی با حضور مقامات ایرانی و شخصیت‌های برجسته پاکستانی برگزار شد.
عنوان برنامه را هم گذاشتیم شهید انسانیت. دلیلش هم این هست که ایشون واقعا در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی که واقعا جنایت‌های بشری و جنایت جنگی انجام داده، چون واقعا مقاومت کرد.
سخنرانان این همایش اظهار داشتند که شهید نصرالله سرباز حقیقی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب بود.
اساسا این شهید مجاهد به عنوان فردی ایدئال برای تمام کسانی که در مسیر مقاومت ایستادن شناخته می شود و به عنوان یک الگو به ما یاد داد که چگونه می توان در مقابل صهیونیست جهانی و استعمارگران ایستادگی کرد.
آنان با اشاره به تشییع با شکوه پیکر این شهید مجاهد در لبنان تأکید کردند که مقاومت و حزب الله اکنون قوی تر و مصمم تر از گذشته به مسیر خود ادامه می دهند و رژیم صهیونیستی علارغم حمایت های گسترده با شکست و ناکامی مواجه شده است.
هرگز نمی توان شور و اشتیاقی که در بین مردم در روز تشییع پیکر سید حسن نصرالله وجود داشت را به زبان بیان کرد. هر فردی شعار سر می داد که ما بر عهد خود با شهدای مقاومت ایستاده ایم. واقعا غیر قابل توصیف بود.
شخصیت های حاضر در این همایش همچنین اعلام کردند مبارزه برای حفظ ارزش های اسلامی و دفاع از مظلومان ادامه خواهد داشت.
بعض شخصیت اپنی چھوٹی سی زندگی ہی
برخی از شخصیت ها در جهان این چنین هستند که در زندگی کوتاه خود به نمونه بارز برای دیگر انسان ها تبدیل می شوند. سید حسن نصرالله یکی از همین شخصیت هاست. هر انسانی در دنیا، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، که به بشریت اهمیت می دهد به خدمات ایشان اذعان دارد.
میهمانان در این مراسم شهید نصرالله را نماد شجاعت و راستی دانسته و یادآور شدند که حتی فرماندهان نظامی صهیونیست و دیگر کشورهای غربی نیز به بزرگی او اذعان دارند. تفکر شهید مجاهد سید حسن نصرالله و دیگر شهدای محور مقاومت در بین اهل سنت و شیعیان پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. سردار سرتیب علیرضا تنگسری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفت این نیرو با اتکا به ظرفیت های دانش بنیان و توان متخصصان داخلی امروز به مرحله از قدرت رسیده که در برابر هر گونه تهدید پاسخ قاطع و کوبنده خواهد داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به نقش این نیرو در تامین امنیت منطقه تاکید کرد. ما امروز دیگر وابسته به هیچ یک از قدرت‌های خارجی نیستیم و نیروی دریایی سپاه با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در مسیر اقتدار گام برمی‌دارد. در ادامه سفری وحید جلال‌زاده معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان و روز جمعه گذشته با دنیا گوزل گلمانوا رئیس مجلس ترکمنستان دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار طرفان ضمنی تأکید بر گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف ابراز امیدواری کردند تا موضوعات مورد توافق میان دو کشور به ویژه مسائل مطروح در یادداشت تفاهمی هفدهمین نشست کمیسیون مشترکی کنسولی مرزی و گمرکی که در روز نهم اسفند 1403 به امضا رسید عملیاتی و اجرا شود. معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس مجلس ایران از وی جهت سفر به تهران دعوت به عمل آورد. معاون بین الملل و همکاری های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیران امور خارجه و اقتصاد قرقیزستان بر گسترش همکاری ها در حوزه گردشگری تاکید کردند. علی نجفی معاون بین الملل و همکاری های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور در سفر به بیشکک با کولیبای وزیر امور خارجه قرقیزستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. نجفی در این نشست به عضویت ناظر ایران در اتحاد اقتصادی اوراسیا و نهایی شدنی موافقت نامه تجارت آزاد ایران با این اتحادیه اشاره و تاکید کرد. این وضعیت فرصتی مناسبه برای توسعه همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای عضوی اتحادیه از جمله قرقیزستان ایجاد میکند. طرفین در این دیدار بر اهمیت رایزنی های مستمر و سفرهای مقامات عالی دو کشور برای تقویت روابط تاکید کردند. نجفی همچنین با صدیقوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان و رئیس طرف قرقیزی کمیسیون مشترکی اقتصادی دو کشور دیدار کرد. در این گفتگو موضوعات همچون برگزاری اجلاس کمیسیون مشترکی اقتصادی، مشارکت قرقیزستان در نمایشگاه ایران اکسپو و توسعه همکاری ها در بخش های مانند گردشگری مورد بحث قرار گرفت. سفر کایر استارمر نخست وزیر انگلیا به امریکا و دیدار با دونالد ترامپ مهمترین موضوع این روزها روزهای رسانه ها و بخش از جامعه انگلیا شده است. سفری که دولت انگلیا امیدهای زیادی برای کسب دستاورد اقتصادی و امنیتی برای آن تعریف و اعلام کرده بود، اما حتی رسانه های حامی دولت انگلیا نتوانستند دستاورد قابل توجه درباره آن بیان کنند. همکارمان قاسم زاده و گزارشی این خبر.
استارمر به عنوان نخست وزیر متحدترین دولت با آمریکا در حالی پس از مکرون رئیس جمهور فرانسه و با انبوهی از نگرانی‌های جامعه انگلیس از رویکردهای ترامپ وارد این کشور شد که پیش از سفر اجرای یکی از دستورهای ترامپ برای افزایش بودجه نظامی را اعلام کرد که با استقبال او مواجه شد. نخست وزیر انگلیس در شرایطی که اقیانوس فاصله میان اروپا و آمریکا از هر زمان دیگر گسترده‌تر توصیف شده وارد این کشور شد. استارمر در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نظرش را درباره دیدگاه ترامپ مبنی بر الحاق کانادا با آمریکا که جزو کشورهای همسود انگلیس است پرسید، در حال توضیح بود که ترامپ حرف او را قطع و این چنین او را ساکت کرد. پیش از سفر نخست وزیر انگلیس از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ، دریافت تضمین امنیتی آمریکا از روسیه برای صلح پایدار و برقراری رابطه ویژه اقتصادی و نیز مستثنا کردن انگلیس از جنگ تعرفه‌ای ترامپ مهمترین خواسته های انگلیسی ها از این سفر اعلام شد که ترامپ هیچ صحبت تعهدآوری در این باره نکرد. هواداران صلح پیش از این نیز به روابط آمریکا و انگلیس اعتراض داشتند.
من از روی کار آمدن هر دولت در آمریکا احساس نگرانی نمی‌کنم، چون هر کدام به گونه بی‌ثباتی‌ها در جهان را بیشتر کردند. بریتانیا هم که متحد نزدیک آمریکاست، دهه‌هاست نشان داده پیرو سیاست‌های آمریکاست و این نگرانی های ما رو بیشتر کرده است.
وقتی پای تداوم حضور نظامی انگلیس در اوکراین به عنوان نیروی حافظ صلح و نیز توانا نشان دادن نیروی نظامی انگلیس به میان آمد، حتی کار به تمسخر کایر استارمر انجامید.
خودتون میتونین به تنهایی از پس روسیه بر بیاین؟
زمانی ترامپ کشورهای عربی رو به گاوهای شیرده تشبیه کرد که باید اونها رو به بهانه های امنیتی ترسوند و دوشید، و حالا به نظر میرسه دولت آمریکا با یادآوری تهدیدهای روسیه در صدد کشورهای غربی رو که از نظر ترامپ گاوای شیرده اصلاح نژاد شدند به این بهانه ها ترساند و دوشید. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر لزوم ادامه آتش بس در غزه تاکید کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت آتش بس در غزه باید ادامه داشته باشد و نباید آن را متوقف کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد افزود بعد از 6 هفته آتش بس در غزه تیم های ما توانستند به 1 میلیون نفر از مردم این منطقه رسیدگی کنند و مراکز پخش کمک ها و همچنین نانوایی ها را بازگشایی کنند و کمک های نقدی را نیز گسترش دادند. بر اساس این گزارش در پی نسل کشی مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی از مجموع 12.4 میلیون نفر در غزه 1.5 میلیون نفر از آوارگی اجباری رنج میبرند. با آغاز ماه مبارک رمضان در فلسطین و تشدید بحران انسانی مردم غزه، مشکلات بی سابقه در فراهم کردن آب و غذا برای افطار و سحری دارند. سازمان یونیسف درباره تاثیرات فاجعه بار جنگ رژیم صهیونیستی بر کودکان در جنوب لبنان هشدار داد. سازمان یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد با اشاره به افزای نگران کننده تغذیه کودکان در لبنان و شرایط روانی آنها بعد از حمله رژیم صهیونیستی به ویژه در منطقه بعلبک هرمل گزارش هشدار آمیز را منتشر کرد. این گزارش تصریح میکند که جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان خسارت های فاجعه بار به زندگی کودکان این کشور وارد کرده و باعث مشکلات جسمی و روانی آنها شده است. بر اساس این گزارش 51% از کودکان زیر 2 سال در منطقه بعلبک هرمل از فقر شدید غذایی رنج میبرند. گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تاکید میکند که میزان فقر غذایی شدید کودکان در بقا در حال طی سال جاری 45% است که در سال گذشته تنها 28% بوده است. بر اساس این ارزیابی همچنین 49% از کودکان زیر 18 سال در بقا و 34% از این افراد در بعلبک هرمل در روز میتوانند به 1 وعده غذا دست پیدا کنند. حضور رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید به صحنه بی‌سابقه از تحقیر یک متحد آمریکا و اخراجش تبدیل شد. گزارش همکارمان رجبی از نیویورک را می‌شنوید.
نمایشی بی‌سابقه در کاخ سفید، تحقیر و اخراج یک متحد، در حالی که زلنسکی آمده بود تا معادن کمیاب اوکراین را به آمریکا واگذار کند. رئیس جمهور اوکراین در ابتدا با استقبال و لبخند ترامپ وارد کاخ سفید شد، اما دقایقی بعد وقتی از نیاز کشورش به کمک‌های نظامی بیشتر آمریکا برای مقابله با روسیه گفت، با واکنش‌های تحقیرآمیز و فریادهای ترامپ و معاونش روبرو شد.
ما برای تامین امنیتمون به سامانه‌های پدافند هوایی شما نیاز داریم. اروپا آماده کمکه، اما اونها هم بدون آمریکا خیلی قوی نیستن.
برخلاف بایدن که خودش باعث شد پوتین با اوکراین حمله کنه، رئیس جمهور ترامپ میخواد راه دیپلماسی رو در پیش پیش بگیره.
ما قبلا هم یک بار اعتماد کردیم و توافق آتش بس امضا کردیم، اما وقتی آتش بس را شکستن کسی جلوشون رو نگرفت. شما از چه نوع دیپلماسی صحبت میکنید؟ منظور چیه؟
این بی‌احترامیه که شما توی دفتر رئیس جمهور ما سعی میکنید این موضوع رو در مقابل رسانه‌های آمریکایی طرح کنید. همین الان هم شما کم بوده نیرو دارید، بنابراین شما باید از رئیس جمهور ما تشکر کنید.
زمانی هم که زلنسکی در پاسخ به صحبت‌های معاون ترامپ از مشکلات طبیعی جنگ برای هر کشوری از جمله برای آمریکا گفت، این گونه مورد توهین مستقیم ترامپ قرار گرفت.
در طول جنگ همه مشکلات دارن، حتی شما، اما شما به خاطر اقیانوس خوبی که داری الان احساس نمی کنی، اما در آینده شما هم اونو احساس خواهید کرد.
ما درباره احساسمون حرف نزن. تو اصلا در موقعیتی نیستی که چیزی رو به ما دیکته کنی. موقعیتت اصلا خوب نیست و هیچ کارت برنده‌ای هم نداری. تو داری با جنگ جهانی سوم غبار می‌کنی و رفتارت هم بی‌احترامی به کشور ماست.
حتی نحوه حرف زدن و لباس پوشیدن زلنسکی هم در کاخ سفید به تمسخر کشیده شد.
You don't have the cards.
تو اونجا دفن شدی. مردمت دارن میمیرن. گوش کن. شما در حال از دست دادن سربازاتون هستی. بعد تو به ما میگی
I don't want a ceasefire.
من آتش بس نمیخوام.
Of course we want to stop the war.
البته که ما میخوایم جنگ تموم بشه و آتش بس میخوایم. اما با چه ضمانتی؟
چرا کت شلوار نپوشیدید؟ آیا اصلا کت شلوار دارید؟
رئیس جمهور آمریکا در ثانیه‌های پایانی قابل اطمینان نبودن آمریکا را حتی برای متحدی که 3 سال صدها میلیارد دلار برایش هزینه کرده به نمایش گذاشت.
من به تو قدرت دادم. فکر نمی‌کنم بدون آمریکا بتونی کاری کنی، اما اصلا سپاسگزار نیستی. یا توافق می‌کنی یا ما خودمونو می‌کشیم کنار. اگه ما بیرون بیایم تو انقدر می‌جنگی تا شکست بخوری. بدون ما هیچ برگ برنده‌ای نداری.
بعد از این جلسه هم رئیس جمهور اوکراین و هیئت همراهش این گونه از کاخ سفید اخراج شدند و بقیه برنامه‌های او هم لغو شد.
ترامپ بعد از این حواشی و به هم ریختن محاسباتش برای امضای فوری قرارداد تصاحب دست کم 500 میلیارد دلار از ثروت منابع طبیعی اوکراین، در پیامی با اعلام اینکه زلنسکی به آمریکا بی‌احترامی کرده، مدعی شد که برخلاف تصور زلنسکی مداخله در موضوع اوکراین برای آمریکا هیچ امتیاز یا سودی ندارد و او صرفاً دنبال صلح است. ادعایی که البته بلافاصله در بسیاری از رسانه‌های خود آمریکا هم با واکنش‌های منفی و ناباورانه روبرو شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دولت ترامپ با دور زدن کنگره قرارداد تسلیحاتی به ارزش 4 میلیارد دلار با رژیم صهیونیستی امضا کرد. روزنامه عبری زبان معارف در مطلب با اشاره به قرارداد تسلیحاتی 4 میلیارد دلاری آمریکا با رژیم صهیونیستی نوشت، وزارت خارجه آمریکا شب گذشته با دور زدن سازوکار نظارتی کنگره قرارداد به ارزش 4 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و تسلیحاتی پیشرفته به اسرائیل را تایید کرد که شامل ده ها هزار بمب هواپیماهای جنگنده، بلدوزرهای دی 9 و سامانه های هدایتی است که بمب های سنگرشکن را به بمب های هوشمند تبدیل می کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، در این قرارداد 35 هزار بمب یکتونی و 4 هزار کلاک بمب نفوذ کننده به پناهگاه در سال 2026، همچنین بلدوزرهای دی 9 در سال 2027 و 5000 بمب 500 کیلوگرمی در سال 2028 به رژیم صهیونیستی تحویل داده می شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری اخیر خود هشدار داد که تسلیحات به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه‌های تروریستی فعال در پاکستان میرسد. شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در پی بسته شدن گذرگاه تورخم در پاسخ به سوالات خبرنگاران به نگرانی های امنیتی این کشور اشاره کرد و گفت تسلیحات به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به تروریست هایی که در پاکستان فعالیت میکنند راه پیدا میکند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یادآور شد که این نگرانی ها را در سطح بین المللی و در مذاکرات با مقام های طالبان مطرح کرده است و همچنین اظهار داشت وجود پناهگاه‌هایی که تروریست‌ها در خاک افغانستان دارند از موانع کلیدی در مسیر پیشرفت و ثبات در منطقه به شمار می‌رود. شفقت علی خان همچنین به بسته شدن گذرگاه ترخم اشاره کرد و گفت که این مرز به مدت 8 روز به خاطر تلاش‌های یک جانبه طالبان برای ایجاد پاسگاه در سمت پاکستان بسته شده است. این وضعیت باعث شده تا هزاران نفر و همچنین کامیون‌های حامل کالاهای تجاری در این نقطه سرگردان بمانند و میلیون‌ها دلار زیان به بازرگانان دو طرف وارد شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که تعامل تجاری بین پاکستان و افغانستان قطع نشده و همکاری‌های دولتی برای حل مشکلات مرزی ادامه دارد. با یک خبری ورزشی با ما باشید. آخرین مرحله از رقابت‌های یخنوردی جام جهانی صبح روز شنبه در شهر ادمونتون کانادا برگزار شد و محسن بهشتی راد موفق شد پس از ورزشکار مغولستان بر سکوی دومی جهان ایستاده مدال نقره را کسب کند. ورزشکار دیگری از مغولستان بر سکوی سوم ایستاد. این مسابقه به دلیل گرمای زیادی شهر ادمونتون و آب شدن یخی دیواره سرعت بر روی چوب برگزار شد، بنابراین نتیجه آن در رنکینگ سال جاری محاسبه نشد. در نهایت و پس از جمع‌بندی امتیازات این فصل جام‌های جهانی یخنوردی، محمد رضا صفدریان پس از ورزشکار مغولستانی با 255 امتیاز در رتبه دومی سال 2025 جهان قرار گرفت. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
اعضای اتحادیه جنوب شرق آسیا ASEAN با هدف ایجاد نظام مالی مستقل، رایزنی و راهکارهای دو جانبه و چند جانبه در این زمینه را بررسی کردند. 10 کشور عضو اتحادیه ASEAN در اجلاس تخصصی انجمن بریکس مالزی چگونگی تغییر نظام پولی بین المللی در راستای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد راهکارهای برای ساخت نظام مالی مستقل را بررسی کردند. در این اجلاس تخصصی که کارشناسان حوزه اقتصاد، برخی سیاستمداران و شخصیت‌های علمی نیز حضور داشتند، حرکت و سمت تنوع بخشی شریکان اقتصادی، توسعه شبکه‌های فرامرزی، تسهیل در تراکنش اسعار محلی، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق معاملات تجاری مهمترین اقدامات کشورهای آسیای جنوب شرقی برای پایان سلطه دلار عنوان و بر انجام این سیاست‌ها تأکید شد. اعضای این نشست همچنین خواستار حمایت از گروه بریکس و توسعه روابط تجاری با اعضای این گروه اقتصادی بزرگ برای رسیدن به نظام یگانه پولی مستقل بدون وابستگی به دلار آمریکا شدند. کشورهای عضو ASEAN که شامل 10 کشور قدرتمند اقتصادی در آسیای جنوب شرقی هستند، چون دیگر کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای طی سال‌های اخیر در تلاش هستند تا وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش داده و به دولت‌های مستقل‌تر در عرصه مالی و اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شوند. این سیاست در پی آن صورت می‌گیرد که سلطه دلار بر اقتصاد جهانی و سوء استفاده آمریکا از این ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای مختلف برای پیروی از خواست و سیاست واشنگتن به موضع مهم و قابل توجه برای کشورهای مختلف در جهان تبدیل شده است. در واقع آمریکا به ویژه طی سالهای اخیر با استفاده از دلار و تحریم اقتصادی کشورهایی که از خواست واشنگتن پیروی نکرده اند تلاش کرده است که آنها را وادار به همراهی و تسلیم شدن نماید، سیاستی که در بسیار موارد نیز شکست خورده است. از این رو سیاست دلار زدایی طی سالهای اخیر مطرح و به طور جدی مورد توجه و خواست کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. در واقع طرح دلار زدایی برای اولین بار توسط روسیه، چین و کشورهای آمریکای لاتین در پی بحران مالی جهانی 2007-2008 مورد توجه قرار گرفت و طی سالهای اخیر و دنبال تشکیل گروه بریکس متشکل از قدرت‌های اقتصادی نوظهور و در رأس آنها چین، روند اجرای شدن آن سرعت گرفت. هدف از سیاست دلارزدایی کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشورهای عضو در برابر فشارهای مالی جهانی، تقویت توانمندی های اقتصاد داخلی و ایجاد شبکه های مالی مقاومتر و پایدارتر است. در این راستا طی سالهای اخیر کشورهای عضو بریکس تلاش کردند سبد اسعار مقاومتی را بدون دلار تعریف کرده که و کشورهای عضو اجازه می دهد بر پایه واحد پول ملی خود معاملات دو جانبه و چند جانبه را انجام دهند. این موضوع به حد اهمیت دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوائل دوره دوم رئیست جمهوری خود در شبکه اجتماعی با تهدید کشورهای عضو بریکس نوشت اگر آنها پول یگانه خود را ایجاد کنند با تعرفه های گمرکی به میزان 100% روبرو خواهند شد. ترامپ در اظهارات جدید نیز با بیان این که با هر تلاش برای جایگزینی دلار مقابله خواهد کرد تأکید کرد کشورهای عضو بریکس را تهدید کردم در صورتی که به دنبال حذف دلار باشند تعرفه 150% بر کالاهای وارداتی آنها اعمال خواهم کرد. اما با وجود همه تهدیدها سیاست دلارزدایی اکنون به عنوان یک الزام مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است که تلاش کشورهای عضو آسیان را نیز می توان در این راستا دانست. در واقع تقویت روابط کشورهای عضو آسیان با گروه بریکس می تواند بازار همکاری‌های محلی و منطقه‌ای را گسترش داده و به عنوان یک رقیب اقتصادی برای غرب و به ویژه ایالات متحده شناخته شود. افزایش همکاری ها در این قالب همچنین می تواند به کاهش وابستگی به اسعار خارجی و نوسانات آن تقویت تجارت داخلی و فرامرزی میان کشورهای آسیان، افزایش سرمایه گذاری خارجی از طریق ایجاد ثبات و کاهش ریسک های اسعاری، همچنین رونق معاملات تجاری و بهبود شرایط اقتصادی برای کشورهای کوچکتر و در حال توسعه منجر شود. به نظر می رسد برگزاری چنین نشسته نشان از تصمیم کشورهای آسیان برای حرکت و سمت نظام مالی مستقل، پیروی از سیاست دلارزدایی در راستای استقلال اقتصادی و تقویت موقعیت این کشورها در عرصه جهانی است. ضمن این که این سیاست می تواند با کاهش آسیب پذیری کشورهای آسیان در برابر بحرانهای اقتصادی و فشارهای سیاسی کمک کند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ارزیابی انتخابات تاجیکستان از سوی ناظران بین المللی، تأکید برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بر لزوم ادامه آتش بس در غزه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، و هشدار یونیسف درباره تاثیرات فاجعه‌بار جنگ رژیم صهیونیستی بر کودکان در جنوبی لبنان. با پایان مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. بنیادی دو استکاده نو در شهر دوشنبه، میزان قرض دولتی تاجیکستان چقدر است، وزارت صنعت تاجیکستان سببهای کاهش استحصال نوری های مینرالی را شرح داد، در تاجیکستان کارخانه کارکرد نفت به طور آزمایشی به کار آغاز کرد و نرخ ارز در تاجیکستان. در نشست خبری شهرداری دوشنبه از آغاز ساختمان دو استکاده یا پلی روگذر خبر دادند. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه گفت که استکاده ها در نزدیکی سرک دولتی و محله میاسا کامبینات ساخته خواهند شد. همچنین محمد یوسف رحیمزاده رئیس ریاست ساختمان راه های دوشنبه ضمن نشست خبری گفت که بانک اروپایی تجدید و رشد برای ساختمان استکاده دو سطحه در خیابان سعدی شیرازی 90 میلیون یورو جدا کرده است. حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان به حالت 1 انوری سال روان با 13.6 میلیارد دلار برابر شده است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان خبر داد. او گفت این با 25.2% مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی برابر است. همچنین از حجم عمومی قرض دولتی 3.2 میلیارد دلار قرض خارجی می باشد. سال 2024 در دایره همکاری های حکومت تاجیکستان با سازمان های بین المللی برای تشکل سرچشمه های ایلاوگی درآمد بودجه دولتی از بانک آسیایی رشد 50 میلیون دلار و از اتحاد اروپا 14 میلیون یورو مبلغ های گرانتی برای کمک به بودجه دولتی جلب کرده شده است. فیض‌الدین قهارزاده ابراز داشت که نقشه قسمی درآمد بودجه دولتی در سطح 109.6% تامین شده، با بودجه مذکور 22.7 میلیارد سومانی وارد شده است. همزمان اجرای نقشه قسمی درآمد بودجه محلی در سطح 106.4% تامین شده، حجم عمومی واردات مبلغ ها 10.4 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. بزرگترین کارخانه استحصال نوری های مینرالی در تاجیکستان ازاد سال 2024 با مبلغ حدود 111 میلیون سومانی برابر با 10 میلیون دلار محصولات استحصال کرده است. طوری که در وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان خبر دادند، این حدوداً 52 میلیون سومانی یا
14.7 میلیون دلار کمتر نسبت به سال 2023 می باشد. سبب های کاهش استحصال محصولات در مقایسه با سال گذشته نارسایی نیروی برق در سه ماهه اولی سال 2024 و قطع شدن انتقال گاز طبیعی در سه ماهه چهارمی سال 2024 است. علاوه بر این سال گذشته فروش پره قسم زیادی محصولات استحصال کرده این کارخانه میسر نشده است. در این کارخانه در برابر کربامید اینچنین اکسید کربن، خاکه گومین و گومتی کلی استحصال می شود. موافق ارزیابی متخصصان، بر اساس ارزیابی متخصصان برای تامین پره تاجیکستان استحصال حدود 600 هزار تن نوری های مینرالی یا کودهای معدنی ضرور است. حجم عمومی استحصال نوری های مینرالی در ازات و کارخانه یاوان کم بیشتر از 35 هزار تن را تشکیل داده است. مقامات میگویند در صورت پره کارشایان بودنی خطهای تکنولوژی کارخانه ازات همساله استحصال 124 هزار تن امیاک و 180 هزار تن کربامید امکان دارد. کارخانه ازات سابق کارخانه نوری های ازاتی وخش یکی از کارخانه های بزرگ تاجیکستان می باشد که ماه اپریل سال 2023 پس از سالهای طولانی از فعالیت بازماندن کار خود را برقرار کرده است. کارخانه در شهر لواکند ولایت ختلان جایگیر است. کارخانه سال 2009 از فعالیت بازمانده بود. بر اثر سالهای زیاد از فعالیت بازماندن قسم زیادی تجهیزات تکنولوژی کارخانه از کار ماند. مبلغ گذاری اولی خراجات سرمایه گذاری 200 میلیون سومانی ارزیابی شده در عمل باشد. بیش از 400 میلیون سومانی برای این کارخانه سرمایه گذاری صورت گرفته است. کارخانه بزرگ کارکرد نفت که هنوز سال 2018 در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی دنگره تاجیکستان ساخته شده بود، آخری سال گذشته به طور آزمایشی به کار درآمد. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی 11 فوریه وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی زاده خبر داد و گفت سال گذشته 1622 تن نفت پره کارکرد نشده آورده شده، از آن 800 تن بنزین استحصال شده است. مقامات تاجیکستان امیدوارند که کارخانه دوام سالی روان کاملا کارشایان میگردد. زوقی زاده گفت ما کوشش میکنیم کارخانه مذکور که سرمایه گذاران چین به آن 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند فعالیتش را قطع نکند. قبلا وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر ضمن نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه گفته بود که با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه کارکرد نفت دنگره در منطقه آزاد اقتصادی استحصال بنزین براه مانده شده است. به گفته او در مورد تامین کارخانه مذکور با اشیای خام با شرکت های روسی و جمهوری آذربایجان توافقات حاصل شده است. بنیاد کارخانه کارکرد نفت با اقتدار طرح 1.2 میلیون تن نفت در یک سال در سال 2014 در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی ناحیه دنگره آغاز شد. ساختمان این کارخانه صنعتی سال 2018 به آخر رسید. آن از جانب کارخانه مشترک تاجیکستان و چین ساخته شده، شرکت چینی مؤسسی آن است، اما بنابر سبب موجود نبودن اشیای خام مناسب از همان زمان فعالیت نداشت. دوره به دوره در باره قصدی از قزاقستان و ترکمنستان و ایران انتقال دادن نفت به این کارخانه خبر داده می شد، ولی مشکل هنوز هم حل نشده باقی مانده بود. کارشناسان مستقل هنوز از آغاز زمان بنیاد کارخانه از تأسیس چنین کارخانه بزرگ کارکرد نفت در قلمرو تاجیکستان که ذخیره های کافی نفت ندارد اظهار ناباوری میکردند. در همین حال سرمایه گذاران چین قصد داشتند که در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی 5 باز یک کارخانه کارکرد نفت سازند، ولی بعدن از این قصدشان دست کشیدند. زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با آسیا پلوس اظهار داشت که با سرمایه‌گذاران چین سال گذشته در این خصوص یادداشت دخلدار به امضا رسیده است، لیکن پس از برگزاری تحلیل سرمایه‌گذاران سمت فعالیت خود را در تاجیکستان تغییر داده و استحصال محصولات سفالی گذاشتند. در همین حال امرالله رحیمزاده رهبری منطقه آزاد اقتصادی دنگره در نشستی مطبوعاتی ناحیه دنگره گفت کارخانه نفت و گاز آخر سال 2024 به فعالیت آغاز کرده حالا اشیای خام را از افغانستان وارد میکند. وی مشخص نگفت که این کارخانه کی به استفاده داده شد و تنها اطلاع داد که در ماه دکبر سال 2024 این کارخانه 24 تن بنزین نوعی 92 استحصال کرده به افغانستان صادر کرده است.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه با بررسی سود و زیانی پیوستنی تاجیکستان با اتحاد اقتصادی اورو آسیا می پردازیم.
با طول کشیدن آموزش موضوع پیوستنی دولت تاجیکستان با عضویت اتحاد اقتصادی اورو آسیا، میزان جانبداران این روند در میان مردم تاجیکستان نیز کاهش پیدا کرده است، ولی هنوز هم جانبداران این روند اکثریت را تشکیل می دهند. مقامات تاجیکستان درباره پیوستنی این کشور به اتحاد اقتصادی اوراسیا میگویند در حال بررسی این موضوع هستند. این در حالی است که به گفته کارشناس امور مهاجرت کریم جان یاروف، پیوستن به این اتحادیه هم به بودجه دولت تاجیکستان خسارت وارد میکند و هم وضعیت موجود در بخش مهاجرت تاجیکستانیان در روسیه را چندان تغییر نمیدهد. و افزود:
من از اول که طرفدار اون بودم که تاجیکستان با این سازمان دارد، ولی حاضر قاطعانه زید هستم، چون که یگان بهبودی نمیگیرد. این یک بازی سیاسی است برای در جهان نشان دادن که دولت روسیه با دیگر دولت ها دوست است، ولی در اصل یگان بهبودی نمیشد. و باوری کامل دارم که در صورتی در آمدنم اینها که حکومت روسیه که اینقدر پول مفت رو دید از مهاجران، از این کار دست نمیکشد و پیشنهاد میکند که یگان گویا که مهاجران یک ای پیک شوین یا کارخانه شخصی شوین و مبلغ معین رو با طور پتن یکی یک بار سپرن، یا که دویم پیش این می باید که علاقه بعد این اگر که درویم از این قانونگذاری ما باید که قانونن رسمن شرطنامه ها بندیم و 13% به بودجه دولت سپرن.
عضو کمیسیه دولتی تاجیکستان در موضوع آموزش عضویت تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا با ذکر این که برای آموزش تجربه کشورهای عضو به بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان سفر داشتند از جمله گفت یکی از پرینسیپ های این اتحادیه گردش آزادی مال و محصولات است، اما ما در تجربه دو دولتی عضو اتحادیه قزاقستان و بلاروس مشاهده کردیم که در اصل این طور نیست. و گفت مثلا روسیه در واردات محصولات قزاقستان به مثل شکلات های معروف راحت و نوشاکی های مختلف به بازارهای روسیه محدودیت جاری کرده است. از بلاروس نیز واردات محصولات شیری و گوشتی به بازار روسیه با هر بهانه از جمله پاسخگونه بودن کیفیت و استاندارد محصولات با سنجش راسپاتریب نادزور محدود شده است. این مقام توجیه گفت در اصل معیارهای اتحادیه در عمل اجرا نمی شود و کشورهای بزرگ این اتحادیه وابسته به موضع و منافع سیاسی به خواست خودشان عمل می کنند. کارشناس تاجیک احمد دوران نیز بر این نظر است که پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را از دسترسی به بازارهای دیگر جهانی دست کوتاه می کند.
در سالهای اول عضویت در سازمان اقتصادی اوراسیا بخش درآمد بودجه تاجیکستان ضرر می بیند. از جانب دیگر در بازار یگانه این سازمان بانک های بزرگ و کارخانه های بزرگ کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می توانند تا اندازه بانک های و کارخانه های خود تاجیکستان را از بازار تن کنند.
یادآور میشیم که اتحادیه اقتصادی اوراسیا از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان تشکیل شده است.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبلی روسی برابر با 12 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 94 درم و 1 یورو 11 سومانی و 45 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصاد تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
همکنون تکرار ادبستان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جنگیده بندوی دوره ماسه از دوره های درخشان ادبیات فارسی.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورارود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصی نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.